شدند و یک اتحاد مقدس رخ داد، یک ید واحد رخ داد که در واقع ساختار ما، ساختار سیاسی ما بعد از رهبر شهیدمون به درستی خودش رو بازیابی کرد، به مردم نزدیکتر شد، مردم به این نزدیکتر شدند و حب و بغض ها در یک مدار و جهت مشخص حرکت کرد و نهایتاً این تعاملی که در میدان و منطقه و خیابان و تنگه ما شاهد هستیم مجمع شد به این که در واقع به این نقطه برسیم که مردم بشوند اهرم قدرت، مردم بشوند تعیین کننده و خیابان بشود محراب عبادت.
بسیار ممنونم استاد محمدلوی عزیز از صحبت‌های خوب محققانه جرابالی در برنامه زنده خیابان بهسد که از رادیو معارف برنامه پخش میشه و همراه شما مردم در خیابان‌ها و میادین شهرها و بخش‌های روستایی بودیم که شنونده این برنامه بودید و پیامک‌های زیبایی رو برای ما ارسال کردید، با کلمه زیبای ایران جملات خوبی رو ساختید برای ما فرستادید. انشالله این برنامه در شب‌های آینده هم در همین ساعت، یعنی 15 دقیقه به 9 8.45 دقیقه تا 22.5 دقیقه ادامه خواهد داشت و انشالله شنونده ما در شب‌های آینده هم باشید. خیلی متشکرم از شما، همچنان همراه ما باشید در برنامه زنده خیابان بعثت. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما ایرانیان عزیز و سرفراز که ما را همراهی کردید. جملاتی تقدیم میکنم و برنامه رو به پایان میبرم و از محضر شما ایرانیان عزیز و سرفراز و پایدار خداحافظی میکنم. وطنم ایران استوار و خرم و با عزت بمان، مردمانت بشکوه و سربلند ایستادن، عکس شهیدانت و پرچم سرنگ و زیبایت زینت دستانشان است، خیابانها سرشار است از فریاد وحدت و ایستادگی، صدایشان را میشنوی؟ یک صدا تو را میخوانند، از تو میگویند، بانگ بلندشان شنیدنی است، جهان از حماسه حضورشان مبهوت است.
منم به نوبه خودم سهیمم توی این نبرد تو این قیام، شبا تو میدونای شهر بین ازدحام، میای میام کنار هم دعا کنیم برای آخرین امام بیاد برای انتقام. دو تا سلاح بچه شیعه ها بخا دعا، دو تا سلاح سری نبرد کربلا، میتونه سرنوشت جنگ و زیر و رو کنه، یه بچه شیعه با همین سلاح و حل بکا. غافل نشید اصلا از مهر و سجاده، نیروز میدانیم ما با همین شیوه، هر عشق یه سجیله، هر عشق یه فتاهه، هر عشق یه موشک تو قلب تلابیبه. حسبنا الله و نعم الوکیل، منتقم خون خدا الدخیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، منتقم خون خدا الدخیل. منم به نوبه خودم سهیمم تو کشورم تو این دیار، دقیقا اون دقیقه ای که قلب میشه بیقرار، قرار بذار دعا کنیم تموم بشه فراق و انتظار، تو اوج استرار دعا کنیم بیاد وارث ذوالفقار. نبرد از اون چیزی که میبینی فراتره، یهودی ها میدونن این نبرد آخره، ببین چه ترسی افتاده به جونشون، آخه خبر دارن که منجی از تبار حیدره. غافل نشید اصلا از قدرت روزه، زینب با این روزه طوفان به پا کرده، میشه با یک روزه تو بدترین جاها اوضاع به نفع ما یک لحظه برگرده. حسبنا الله و نعم الوکیل، منتقم خون خدا الدخیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، منتقم خون خدا دخیف. الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا ابد پاینده باشی کشور ایمان و نور. میهن نام‌آور من مهد ایثار و غرور. در پناه نام قرآن مرزهایت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان. بیرق سبز و سفید و سرخ تو فخرآفرین، ای خروشان و بلند آواز ای ایران زمین. پرچم آزادیت شد بر فراز آسمان، گشته ای الهام بخش و مهد دانش در جهان. نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفسهای ولایت در وجودت نقش بست. یار مظلومان عالم استواری بیگمان، ای دیار مقتدر، ای خصم با مستکبران. تا همیشه دست اهریمن ز دامان تو دور، میهن من کشور آزاد مردان غیور. با نام و یاد پروردگار عزیز و با عرض سلام و احترام به پیشگاه شما ملت شریف و حماسه آفرین، مخاطبان عزیز شبکه رادیویی معارف، شبتون به خیر و نیکی و سرفرازی باشه انشالله. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو معارف رو در محضر شما بزرگواران آغاز میکنیم. دوشنبه شب 14 اردیبهشت 1405 و 16 ذی‌قعده 1447 قمری، من رضا هدایتفر هستم به اتفاق همکارانم تهیه کننده جناب آقای نایب صالحی، صدابردار آقای علی میرزاییان، هماهنگی پخش های نعمت الله فتحی و بقیه بزرگوارانی که در کنارشون بخش دیگری از برنامه‌های رادیو معارف رو داریم تقدیم حضور شما میکنیم تا 6 صبح فردا. و اجازه میخوام که مروری داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه‌ها. 22:10 حدود 3 دقیقه دیگه برنامه جان فدا پخش میشه. ساعت 22:40 همراه میشیم با سمت خدا، بحث راه‌های مدیریت ذهن با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. 23:10 برنامه باغ تماشا رو خواهید شنید که نمایش رادیویی است، انشالله که بپسندید. و پس از اون زیارت آل یاسین رو در دقایق پایانی روز دوشنبه زمزمه خواهیم کرد و عرض ارادت به ساحت مقدس آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. کلام امام رو 23:55 میشنم و پس از اون سرود ملی کشورمون ایران جان پخش میشه و ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 در بامداد سه‌شنبه 15 اردیبهشت برنامه معنوی خلوت انس رو میشنوید. قرائت دعای جوشن صغیر با نوای جناب آقای گودرزی مدعا اهل بیت علیهم السلام. 1:30 بامداد برنامه بربال سخن رو میشنوید، سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری و موضوع جریان‌های خطرناک دوران امام رضا علیه السلام. ساعت 2 بامداد دعای توسل رو زمزمه میکنیم، عرض توسل به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام با نوای حاج مهدی سماواتی و پس از اون رهنمود رو میشنویم، فرمایشات رهبر شهیدمون در دیدار جمع کثیری از فرماندهان و رزمندگان عملیات بیت المقدس. و ساعت 2:45 هم سوره مبارکه فتح رو زمزمه خواهیم کرد و درخواست فتح و ظفر و پیروزی برای رزمندگان عزیز اسلام در همه نقاط عالم و طلب پیروزیشون بر کفر جهانی. از ساعت 3 بامداد ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معارف آغاز میشه با عنوان صبح نیاز و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 3:40. بعد از اذان دعا و نیایش زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده رادیو معرف پاسخ داده میشه و 5:20 دقیقه دعای عهد امام زمان علیه السلام پخش میشه. تجدید عهدی با مولامون خواهیم داشت در صبح روز سه‌شنبه و اینکه انشالله در مسیر ایشون حرکت بکنیم و از جمله منتظران حقیقی اون حضرت باشیم. و پایان بخش برنامه‌های ما در بخش سوم 5:35 دقیقه بامداد سه‌شنبه برنامه رهنامه هست، آشنایی با نهج البلاغه در قالب درسنامه، که انشالله مجموع این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. اما همونطور که استحضار دارید، پویش ملی جانفدا برای ایران عزیزمون، رقم شرکت کنندگان در این پویش ملی فراتر از 31 میلیون هست و نشان دهنده ایستادگی و حماسه آفری ملت ایران در مقابله با دشمن آمریکای صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی که راه اندازی شده و همچنان مردم عزیزمون به این پویش می پیوندند که انشالله خداوند نصرت و پیروزی خودش رو شامل حال شما ملت عزیز و رزمندگان عزیزمون بکنه که فرزندان رشید و غیور این ملت عزیز هستند. 30553 سامانه پیامکی رادیو معرف هست، پیشنهاد و انتقادات شما رو پذیرا هستیم. اما برنامه جان فدا آماده پخش 20 دقیقه، درخواست میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لوازم یدکی تولیدکننده آب سرد کنم.
من کادر درمانم.
دکترای صنایع.
اشتخوان خانه دارم.
11 سالم.
74 سال.
9 سالم.
من 30 سال.
12. رهبر عزم.
مقام معظم رهبری.
کودکان میناب.
آی تنگسیری.
رهبر قائد امت.
شهید لاریجانی.
ناب جناب.
جانمون رو میدیم
ولی
خاکمون رو
نمیدیم. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
جان فدا.
شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
جان فدا، قسمت دوم، شهید علی لاریجانی، نجف اشرف، دهه 30، شهری که نامش با حوزه های علمیه، منبرها و حلقه های درس گره خورده. در چنین فضایی کودکی به دنیا می آید که بعدها نامش در میان مدیران و سیاستگزاران جمهوری اسلامی ایران بارها تکرار می شود. علی لاریجانی، فرزند یک خانواده روحانی. در محیطی که کتاب، بحث‌های دینی و حرف از سیاست و تاریخ ایران بخشی از هوای تنفسی خانه است، او از فضای خانه و خانواده، از نوع تربیت، درس خواندن، سلیقه‌های فکری و از تصمیم‌هایی می‌گوید که ایشان را از کوچه پس کوچه‌های قم و نجف به اتاق‌های تصمیم‌سازی و کرسی‌های مسئولیت در جمهوری اسلامی رساند. این روایت دوباره زندگی اوست، اما با تمرکز بر ریشه ها، انتخاب ها و لحظه هایی که کمتر درباره آنها شنیده ایم. در خانواده ای که پدر مجتهدی برجسته و مادر از خاندان عالمان بزرگ بود، قطعاً مسیر یک فرزند از همان آغاز رنگ دیگر می گیرد. در این بخش ایشان از این میراث گرانبها میگوید، از پدر عالم و مادر فاضله‌ای که هر کدام ستونی از استقامت و دانایی بودند و در شکل‌گیری شخصیت فرزندشان نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. حالا اوست که از آنان میگوید، از آن سالهای نجف، از آن خانه باصفا و از آن درس‌های زندگی که تا ابد در جانش ماندگار شد.
من از دوران کودکی به یاد دارم که
وقتی مرحوم پدرم حضرت آیت الله العظما حاج میرزا هاشم آملی که از مراجع تقلید بودند، ایشان در سن 25 سالگی به نجف مشرف شدند برای ادامه تحصیل، من در دوران کودکی در کنار ایشان در مرقد مطهر امام علی علیه السلام حضور در عرصه متعارف دوران کودکی داشتم. از همان زمان با پدیده تبعیض در دو ساحت مواجه شدم، یکی در عرف زندگی متعارف مردم و بخش دیگر رفتار تبعیض‌آمیز و استبدادی بود که رژیم پهلوی نسبت به افراد زیادی از ایرانیان مرتکب شد و مادرم که از سادات حسینی است، از داستانهایی که بر زندگی ایشان و پدرشان مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محسن اشرفی که از اوتاد زمان بود گذشت. بارها مادرم نقل می کرد که به دلیل رفتار خشونت آمیز و تبعیض آمیز پهلوی در داستان کشف حجاب آنقدر سخت گرفتند بر آنها که آنها مجبور شدند وطن خودشون رو ترک کنند. این دو واقعه در دوران کودکی و در لابلای داستانهایی که مادرم برای من نقل میکرد در ذهن من نقش بسته بود.
سالها در نجف گذشت، اما دوران کودکی فصل دیگری هم داشت، فصل 6 سالگی، سنی که کوچ از سرزمین پدری، از خانه خاطرات نجف به شهر علم و اجتهاد قم اتفاق افتاد. برای پدر علم فقط یک دانش صرف نبود، چراغ راه بود، سلاح مبارزه بود و ستون استحکام دین و دنیا، و این همان اصلی بود که از همان کودکی در تار و پود زندگی علی لاریجانی تنیده شد. حالا او از تأکیدهای پدر بر علم و تحصیل می گوید، از روزهایی که قم آغازی شد برای مسیری که با چراغ علم پدر روشن ماند.
بعد از اینکه در خدمت خانواده خودمون پدرم و مادرم در سن 6 سالگی به ایران بازگشتیم، به قم مشرف شدیم. در قم تحصیلاتم در دوران ابتدایی آغاز شد، چون محیط زندگی که پدر و خانواده ما داشتن یک محیط علمی بود و پدرم معتقد بود هیچ چیزی به اندازه عالم شدن در این دنیا اهمیت ندارد و گاه می شد که در شبهای احیا که غالبا مردم به ادعیه و عبادات مشغول هستند، پس از اینکه اعمال عبادی پایان میپذیرفت، ایشون میفرمود که مشغول کارهای علمی و تتبعات علمی بشید، چون این هم یک فضیلت مهم هست. و گاهی هم به مزاح مطالبی رو میفرمود که من اگر در بهشت کلاس درسی در خدمت امام صادق و امام باقر نباشد، بهش برای من ارزشی ندارد، برای حور و حورال این به بهش رفتن ارزشی ندارد، به این معنا که علم و دانایی مبنای کمال هست. این فرهنگ در خانواده ما باعث شده بود که دانایی و علم به عنوان یک ملکه در ذهن دوران نوجوانی ما به طور جدی جا افتاده بود.
هر انسان بزرگی قصه‌ای در دل دارد، قصه کشف جهان. برای علی لاریجانی این کشف از لابلای اوراق کتاب‌ها آغاز شد. در آن سال‌ها کتاب‌ها فقط نوشته نبودند، آنها سفیران اندیشه هایی بودند که از مرزهای جغرافیایی و زمانی فراتر می رفتند.
من در همون زمان به دلیل مراوداتی که برخی از علمای بزرگ مثل علامه طباطبایی با مرحوم پدرم داشتن، شیفته شخصیت علامه طباطبایی شدم و از طریق ایشان با آثار استاد شهید مرتضی مطهری آشنایی و علاقمندی پیدا کردم. یادم هست که اولین کتابی که از ایشان به دقت مطالعه کردم کتاب عدل الهی ایشان بود که در اون سنین غالبا بحث جبر و اختیار و مسائلی که مربوط به عدالت خداوند می شود ذهن یک نوجوان رو به خودش معطوف می کرد. کتاب ایشان بسیار تأثیرگذار در من بود و از اون زمان من به حوزه معارف اسلامی که جنبه عقلانی و فلسفی داشت علاقه زیادی پیدا کردم. در دوره دبیرستان به دلیل یکی از معلمینی که در کلاس انشای ما حاضر می شد و فرد جالبی هم بود، اکثرا کتاب‌های روشنفکران اون زمان نظیر جلال آل احمد رو مطرح میکرد در کلاس و ما قسمت‌های زیادش رو میخوندیم. در حوزه قم و فضای قم کتب روشنفکری از این دست از نویسندگان قدری غیر متعارف بود. من از طریق او با آثار نویسندگان روشنفکر در اون عصر آشنا شدم و با مفاهیمی نظیر غرب زدگی و نحوه تسلط استعمار انگلیس و آمریکا بر ملت بزرگ ایران و شرایطی که ایران داشت پی بردم که چه دسائس مختلفی در این ایام بر ملت ایران گذشت، مخصوصا که در زندگی خانوادگی ما به دلیل مراوداتی که طلاب و عالمان دینی داشتن غالبا بحث نفوذ انگلیس در ایران و خطراتی که انگلیس ها در ایران داشتن نقل محافل بود و به همین دلیل در ذهن من در سنین دبیرستان موضوع استعمار انگلیس و آمریکا و استبداد حکومت به طور جدی مطرح شد و وارد یه عرصه جدید سیاسی در زندگی خودم شدم.
پایان دوران دبیرستان فصل تازه‌ای را در زندگی علی لاریجانی گشود. ورود به دانشگاه. دانشگاه صنعتی شریف، قلب تپنده علم و فناوری ایران. رشته ریاضی و علوم کامپیوتر. او با پشتکاری مثال زدنی غرق در مطالعه و پژوهش شد، چرا که باور داشت توانایی رسیدن به اوج موفقیت در گرو پشتکار و تلاش فردی است.
اون زمان مرحوم پدرم به دلیل یک نظری که داشت و معتقد بود عالم شدن در غربت ممکن هست، به من توصیه کرد که ادامه تحصیلم رو از کلاس 11 هم در تهران بگذرونم. من در تهران مشغول تحصیل در دبیرستان دکتر هشرودی شدم. از اون زمان با جلسات درس و آموزه‌های مختلف استاد شهید مرتضی مطهری نظیر درس‌های فلسفی و درس‌های تفسیر قرآن ایشان بیشتر انس پیدا کردم. بعد از اینکه دوره دبیرستانم پایان پذیرفت در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر مشغول تحصیل شدم. در دوران دانشگاهی با توجه به این که احساس می‌کردم یک نگاه تحقیرآمیزی در بعضی از اساتید دانشگاه اون زمان نسبت به دانشجویانی که اون زمان به عنوان نیروهای مسلمان و مبارز مطرح بودن وجود داشت، در ذهن اونها این بود که مثلا اینها درس نخونن و دنبال مبارزه هستن. تک و توک بعضی از اساتید وجود داشتن که چنین افکاری داشتن و من در مراوداتی که در دانشکده خودمون داشتم این نگاه تحقیرآمیز برام خیلی جلوه بدی داشت و به همین دلیل در کار دانشگاهی و تدریس با پشتکار زیاد کار میکردم و هم به دلیل توصیه‌های پدرم و هم علاقی که مسائل علمی داشتم و هم از این نگاه غیر واقعی که برخی از این اساتید داشتن منو دچار رنجش میکرد. به همین دلیل در دوران دانشگاهی هم همیشه شاگرد ممتاز دانشگاه بودم و یادم هست یه بار یکی از اساتید ما یک مسئله ای رو در کلاس مطرح کرد. کلاس درس ما ظاهراً هندسه دیفرانسیل بود. ایشان اومد گفت من زمانی که در برکلی بودم معلم ما در کلاس این موضوع رو مطرح کرد و اون زمان من تونستم اینو حل بکنم، اما الان 7-8 دوره داره این درس رو میدم و هنوز نتونستم مجدداً این رو حل کنم. حالا امروز من این سوال رو برای شما طرح میکنم ببینم شما میتونید این رو حل بکنید. هر کسی اینو حل کرد 2 نمره به امتحانش اضافه میکنم. نمیدونم چرا ولی یه حسی تشویق میکرد منو که با پشتکار زیاد وقتم رو این مسئله بذارم. تقریبا کلاس های مختلف خودم رو تعطیل کردم و رفتم در کتابخانه دانشکده نشستم. یک روز از صبح تا شب مسئله حل نشد. به منزل رفتم، اون زمان هم تنها در تهران زندگی میکردم، باز هم تا نیمه های شب کار کردم، حل نشد. صبح از اول وقت در کتابخانه دانشکده مشغول مطالعه در این زمینه شدم تا ساعت 4 بعد از ظهر یک سره کار کردم و ساعت 4 مسئله رو حل کردم. با یک شعفی به استادم مراجعه کردم و برای من این یک خاطره ماندگار شد که با پشتکار کارهای مهم و سخت رو میشه حل کرد. آدمی از ظرفیتی برخوردار هست که در ساحت‌های مختلف همه ظرفیت خود رو به کار نمی‌اندازه و بسیاری از مقولات یأس‌آور در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی مربوط به عدم به کارگیری این باور هست که آدمی می‌تواند در عرصه‌های مختلف با پشتکار و دانایی توفیق پیدا کند.
در تار و پود فرهنگ ایرانی 2 عشق عمیق تنیده شده است، عشق به اسلام و عشق به ایران. این 2 نه تنها در دل نسل‌های گذشته که در قلب جوانان امروز نیز شور و انگیزه‌ای وصف ناپذیر ایجاد می‌کند. بزرگترین سرمایه هر ملتی تاریخ پربار و تمدن کهن اوست. تمدن با شکوه ایران با هزاران سال قدمت پشتوانه استوار برای ایرانیان فراهم آورده است. گنجینه ای از تجربیات، هنر و اندیشه که هویت آنها را شکل داده است.
در دل هر ایرانی، مخصوصا در قلب سلیم دختران و پسران ایرانی، این نکته نهفته است که ما از صمیم قلب اسلام و ایران رو دوست می‌داریم. اما شما حاکمان یک گام کشور رو به جلو ببرید، از فرصت‌ها استفاده کنید، بگذارید این مدل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی که مردم سالاری دینی است یک الگوی موفق در دنیا باشه، از سطح بالای پیشرفت برخوردار باشد تا ما در دنیا سربلند باشیم. بگوییم ما کشوری اسلامی و دموکراتیک هستیم و ضمناً از بهترین تکنولوژی های مدرن برخوردار هستیم، از عقب افتادگی گذر کردیم، دوران عقب افتادگی رو به کناری نهادیم و وارد عرصه پیشرفت شدیم. این ایدئال ملت بزرگ ایران هست و این خواسته است که ملت سرفراز ایران در خور اون هستند. غرور فروخفته ایرانیان به وسیله انقلاب اسلامی احیا شد. این گام های بزرگی که ایرانیان در عرصه علم و دانش برداشتن نشان می‌دهد